فقرا اعتراض داشتن که چرا خدا فقط تو کلیسا و برای پولدار هاست و برای سفیدها؟ آیا نمیشه خدا برای ما سیاها تو خونه های خودمون هم باشه؟ ما با خدا حرف بزنیم. و اولین موسیقی های تون که حالا موسیقی اعتراضی اول رپ بود و بعد متال و هیوی و موسیقی های سنگین تری و فوق سنگین اومدن، این موسیقی اعتراضی شما ببینید اولین اشعارش مزامیر یا همون زبور حضرت داووده.
بله،
که میگفتن آقا ما میخوایم به خدا مناجات کنیم. ولی خب دیدن این داره آروم آروم به سمت جنبش های دینی و بعد به سمت اسلام داره که بهش پیدا میکنه، کشوندن به سمت این جنبش های موسیقی زیرزمینی اعتراضی و خشنی که آقا فهمودن که توش بحث کشت و کشتار و یعنی عادی سازی داره میکنیم.
درسته،
قوی ترین رسانه ای که الان دارن.
بله،
در کنار رسانه شبکه‌های اجتماعی. من تو شبکه‌های اجتماعی اشاره کنم و بعد برم توی سینما اگه فرصتی هست. اگه نه
بله بله, بله هستم خدمتتون. بله بفرمایید.
ببینید تو بحث شبکه‌های اجتماعی ما الان حداقل من تو تلگرام دارم میگم، تو ایران، جاهای دیگه دنیا رو عرضه می‌کنم، رصدی که بنده داشتم این اخیراً توی شبکه اجتماعی تلگرامی که تا زمان فیلتر شدم و بعد اینستاگرام که هنوز فعاله و داره فعالیت می‌کنه.
درسته.
خب دلتون بخواد. حتی بعد از فیلتر هم دوستانی که کارشون رسده و حضور دارن گاهی اخبار اطلاعاتی به ما میدن که فعالتر شدن که کمتر نشده. ببینید گروه هایی که گاهی تا چند هزار نفر، من خودم دو سه تا گروه دو سه تا 20,000 نفری این محدودیت رو برداشته بود اواخر تلگرام و شما گروهتون میتونستن از دیگه 20,000 نفر عضو داشته باشه که کاری که داشتن انجام میدادن، مثلا گروه های ضدیت با خدا، گروه های ضدیت با ادیان داشتن. من نمیخوام اسم بیارم تبلیغ بشه با جستجوی اونها راحت مخاطبی که این موضوع رو آشنا نیست یا وارد نیست واردش بشه، اما خود بنده برای رصدم بیش از 10 تا گروهی که مستقیم داشتن آموزه های شیطان گرایی رو میگفتن اما به اسم مثلا این که ما با مفهوم مثلا پرستش، این که انسان دینداری، انسانی که داره تقلید میکنه، تقلید کار زشتیه و بده و اینها، با این ادبیات میمدن جلو ولی اون مفاهیم رو میگفتن.
درسته.
این تو بستر شبکه‌های اجتماعی که ادبیات، ادبیات مقابله با بعضن هم بعضی از ادیان، بعضی از مکاتب ضعفایی داره مثل مسیحیت و سایر ادیان، اسلام هم متاسفانه ضعفش تو مسلمان‌هاشه، آموزه هاش ضعفی نداره، تو مسلمان هاش و رفتار غلط خیلی از مسلمان ها امثال بنده که ضعف رو ایجاد میکنه و دست اون افرادی که میخوان از این ضعف ها استفاده کنن گزش میده که اون عالم، اون آخوند ممکنه اون اشتباه کرده پس اینجوری و بعد بیاد و اون مفاهیم رو بگه.
در سینما
قوی ترین ابزارشون سینما.
بله،
ببینید سالانه بالای 80 تا فیلم صریحاً مفاهیم جادوی سیاه رو که دارن محبوب میکنن ساخته دارن میشن. ده ها فیلمی که ژانر وحشته و توش به نوعی مفاهیم شر و شیطان و اینها داره گفته میشه تو این دسته قرار میگیره. فیلم های آخر زمانی که سالانه زیر 25 تا فیلم ساخته نمیشه، فیلم های آخر زمانی.
بله.
و اغلبشون مفهوم شر شیطان توش وجود داره. حالا بعضن صریح‌تره، فرد متوجه میشه. خب مثل اومن و و و بعضن هم یا مثلا اومگا کد جال قدیمی‌تر، مثلا فیلم‌های قدیمی‌تر در مثلا تا بیاد فیلم‌های جدیدتر. بعضن هم نه، باید یکم تحلیل کنی برای مخاطب اینکه خب اینجا داره این آموزه رو میگه که دنیایی که ویران شده انسان اون روی پلیدی خودش نشون داده که این آموزه شیطانیه که میگه که اگر انسان خودش باشه و خودش، این افرادی که دارن دست راستی هستن مثلا به پیامبران و ادیان میگن انسان‌های دست راستی، اگه اینها نباشن اتفاقا این چهار تا مظهر خوبی هم که اینا ادعا میکنن نیست، همه چی همونه، دنیا همینه. مثلا تو فیلم های فیلم شما دنیا ویران شده و همه دارن همدیگر رو میکشن، یعنی حقیقت انسانه، این حقیقت باطنی انسانه، مگر اینکه کسی بیاد اینا نجات بده و اون منجی کیه؟ اون سیطنه، اون لوسیفره. اون حتی تو فیلم ساختن به نام لوسیفر سال 2014 یه دختر خانومیه که بعد تبدیل به خدا میشه به کمک تکنولوژی و مواد مخدر، خب که به نوعی به مبدأ تاریخ میپیونده و اصلا همه چی میشه.
بله،
که میخواد اون اسم لوسیفر رو تقویت کنه.
درسته.
اصلاً ده ها و نگم ده ها صد ها فیلم داره ساخته میشه تو جاهای مختلف دنیا. الان موج کره‌ای به یک شکل، ژاپنی به شکل دیگری و از کمیک و مانگاشون گرفته تا فیلم ها و سریال ها
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارن بحث شیطان گرایی رو ترویج میکنن.
بله بله.
خب خیلی سپاسگزارم آقا قهرمانی. بله. اگر موافق باشید ما یک آیتمی رو داریم تحت عنوان پارازیت که در واقع به بحث همین شبه افکنی ها و پارازیت هایی است که رسانه های معاند و رسانه ها و شبکه های اینترنتی در حوزه بحث شیطانگرایی و بحث مرتبط با برنامه امروز ما فراماسونری ها میپردازه. اگه موافق باشید اینو با هم بشنویم و برگردیم. سلامت باشید.
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. توهم قدرت در شیطان از بدو زندگی انسان تا کنون موجب گرایش به شیطان پرستی بوده، در حالی که قدرت شیطان بسیار ناچیز و تنها در حد وسوسه انگیزی و ایجاد پندارهای دروغین و نادرست است.
ماجرا به کجا برمیگرده؟ ماجرای پرستش شیطان از ابتدای خلقت انسان، اون موقعی که انسان فهمید باید نگاهش به آسمان باشه.
با آنکه شیطان پرستی ریشه در دورانهای گذشته دارد، اما به علت همسو شدن با سیاست و اقتصاد جهان کاملا از تفکرات اولیه فرقه خود متمایز شده و نام فراماسونری را بر خود نهاده است.
امپرور اصلا دعوت میکنم یه بیا دوست من جهنمی، تو خوش آمدی به جهنم.
خب منتظر آتش جهنم
قربانی میدم واسه شایعتون فقط هم زم
در واقع سیتن اسلام مراسم های زیادی داره که مراسم قربانی هستش، حتی با کشتن دختران یا کشیش ها هستش.
در قرون وسطا یک عامل پیشران به نام جریان فراماسونری ایجاد شده که نشان دهنده درون مایه شیطان پرستی و شیطان گرایی در این فرقه بوده. فعالیت این فرقه در ایران از طریق نفوذ در نهضت ها و گروه ها و به شکست کشاندن جنبش هایی همچون جنبش مشروطه آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.
حتی بنده ای داشتیم به اسم اکرکوک و بلفگور و نکروفاجیا که اینها با کشتن کودکان که خانواده های مسیحی داشتن.
آگاهی بخشی و مسئول سازی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، افزایش آگاهی نسبت به جریان سازی دشمنان در قالب تشکیل این گروه ها، ارائه راهکارهای منطقی و درست در جهت جلوگیری از رشد بیرویه این فرقه ها می تواند از ترویج فرقه های شیطان پرست و فراماسونری در ایران جلوگیری کنند.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو هستید و در برنامه امروز موضوع بررسی رابطه شیطان پرستی با فراماسونری و علل ترویج اون مورد بررسی قرار گرفت. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی بودیم و امیدوارم که تا اینجای بحث مورد پسندتون واقع شده باشه. خب حاج آقا حسینی، بالاخره شیطان پرست ها و کسانی که پشت این پرده هستن دارن کار خودشونو میکنن و انتظاری هم نباید داشته باشیم که اونها بیان اونجوری که ما دلمون میخواد روی جامعه ما کار بکنن. بیایم از این طرف به قضیه نگاه بکنیم. شما به عنوان یک کارشناس چه توصیه‌ای به خانواده ها، به جوانانی که ممکنه در معرض ترویج های رسانه‌ای این طیف از در واقع تفکرات انحرافی قرار بگیرن، چه توصیه‌ای دارید؟ چی کار باید بکنن؟
همونطور که فرمودید، خب بله، همه شیطان پرست ها، فرقه ها، اصلا همه در واقع از رسانه استفاده میکنن. رسانه هم کار امروز نیست، از قدیم بوده، از همون ابتدای بشریت رسانه بوده، منتها سبک رسانه رو به پیشرفت، روز به روز پیشرفت کرده، تغییر کرده، به روز تر شده. ما در قدیم هم رسانه داشتیم.
بله. مثلا
یه زمانی برای اینکه یه خبری رو مردم به هم برسونن دوره هم جمع میشدن، صحبت میکردن، خونه هم دیگه میرفتن، اطلاعات به هم دیگه میرسوندن، یا بعدا کم کم به وسیله نامه، نامه رسانی از شهری به شهری خبری رو، اطلاعیه رو،
بله،
چیزی رو میرسوندن. کم کم تکنولوژی پیشرفت کرد، بلنگو اومد، توسط بلنگو اعلام میکردن و بعد کم کم تلویزیون اومد، رادیو اومد، از طریق تلویزیون، رادیو خبرها، اطلاعات، همه چیز در اختیار مردم قرار میگیره. خب بعدن در این قرون آخر و سالهای آخر، دههای آخر، میبینیم اینترنت پاش باز شده بین خانواده ها و به جای رسیده که امروزه عرض کنم خدمت شما دیگه این فرزندان کوچک ما 4-5 سال امروزی با اون کودکان 4-5 سال مثلا 40 سال قبل 30 سال قبل خیلی تفاوت دارن، اصلا قابل مقایسه نیستن. امروزه ما هیچی رو نمیتونیم پنهان کنیم، بگیم حالا از کجا معلوم که اینها حالا گرفتار شیطان پرستی بشن، از کجا معلوم شیطان پرستا بتونن عقاید خودشون رو به بچهای ما برسونن، این نیست. حتی از این مهمتر و بالاتر در آینده نزدیک متارس، حالا این سیستم جدیدی که اصلا هیچی دیگه پنهان نمیمونه، هیچی. یعنی بعضی از کارشناسا میگن شما در آن واحد میتونید در یه اتاق شیشه‌ای، در اتاقی که نشستی، یه معامله زمین انجام بدی، بفروشی، بخری، تا این حد. ما گاهی وقتا یه گوشی میدیم دست بچه، فکر میکنیم حالا با این گوشی بازی میکنه، بی خبر از این که با این گوشی میتونه وارد خیلی از شبکه‌های اجتماعی
و در معرضش تهدیدهای قرار بگیره.
بله بله، و وارد بشه و اصلا ما خبردار نشیم. از هم بزرگ شما که گاهی وقتا قفلت خانواده، قفلت پدر مادرها از امکانات اطلاع رسانی حقیقی یا مجازی که امروز به وجود داره، باعث میشه بعضی از ضررها و بعضی از در واقع خطرها متوجه فرزندان ما بشه، که خانواده ها خیلی باید در این مسئله دقت کنن. علاوه بر اینترنت و شبکه های مجازی، امروزه یه سری شبکه های یهودی مثلا کلیسای شیطان پرستی که توسط آنتومان لابی یهودی را افتاده، اصلا کار میکنن در مورد شیطان پرستی و الغای عقاید شیطان پرستی. خود ما هم گاهی وقتا به صورت ناخواسته یا ناآگاهانه گاهی وقتا دامن میزنیم به این قضیه. شما نگاه کنید، شاید حالا اینا نیت قبلی هم نباشه، بعضی وقتا دکورهای بعضی از حالا برنامه ها، ها، شبکه ها، اینها میبینیم شکل این دکورها نمادهای شیطان پرستی. شاید حالا اون مجری یا اون طراح برنامه در جریان کار نباشه، ولی ناخودآگاه داره نماد شیطان پرستی رو در واقع ترویج میکنه. مثلا شکل های هرمی یا مثلا رنگ قرمز و ترکیب رنگ قرمز مثلا با زرد در بعضی از دکورهایی که حالا در برنامه های شبکه های اجتماعی میبینیم، یا مثلا تصاویری از آتش که در بعضی از برنامه ها، حالا یه برنامه بود یه وقتی تحت عنوان مثلا برنامه مثلث شیشه ما، بعضی وقتا از این نمادها رو میدیدیم، شاید تهیه کننده متوجه قضیه نباشه، ولی اینها هست، باید دقت بیشتری بشه. خب ما باید چیکار کنیم که خانواده هامون، بچه هامون زیاد در معرض افکار و عقاید مسونی یا شیطان پرستی قرار نگیره،
یا اگر قرار گرفتن حداقل تحت تاثیر قرار نگیره.
بهترین یکی از راهاش اینه که پر کردن وقت فرزندانمون به وسیله آموزش‌های دینی و تفریحات سالم. وقتی وقت فرزند ما باز باشه، خالی باشه، به سراغ اونها میره، به سراغ اون شبکه‌ها میره. اگر ما شبکه‌های تلویزیونیمون و رادیوهامون از نظر آموزش های دینی غنی باشه و احساس کنه بچه ما، فرزند ما احساس کنه که چیزی دستگیرش میشه، به سراغ اون شبکه های معاند و منحرف نخواهد. و معرفی صحیح دین. خب ما الان یه نوع دین گریزی در جامعه ما اتفاق افتاده، جوانای ما نسبت به دین رغبت چندانی نشون نمیدن، کمرنگ شده. باید ببینیم علت یابی کنیم، علتش چیه، آسیب شناسی کنیم، علتش چیه، مشکلش چیه، آیا اون سعادت خود رو در دین نمیبینن، یا اینکه نه ما نتونستیم درست ارائه کنیم دین اسلام رو به عنوان یه دینی که انسانها رو به سعادت میرسونه. و آشنایی با فرقه‌های منحرف. خود این فرقه‌های منحرف گاهن بچه‌های ما میوفتن تو چاله، متوجه نیستن، نمیدونن، فکر میکنن این راه درست همینه. من حتی توصیه میکنم اگر بشه شبکه اختصاصی دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با شناسایی فرقه‌های منحرف داشته باشه، یا بخشی از یک شبکه داشته باشه و به مردم معرفی کنه این فرقه‌های منحرف، شیطان پرستی مسونی. شما مثلا جوان ما در ارتباط با بابیت و بهائیت چه اطلاعی دارید؟ چندان اطلاعی در دانشگاه‌ها اینها گاهن تدریس میشه و اینها در اثر عدم بی‌اطلاعی گاهن گرفتار این فرقه‌های معاند و دست نشانده استعمار میشه.
سپاسگزارم حاج آقا حسینی. حاج آقا قهرمانی، حضرت عالی چه توصیه‌ای برای جوانان و خانواده‌هایی که احیاناً ممکنه در معرض آماج در واقع رسانه‌ای و پیام‌های این حوزه قرار بگیرن که به این سمت گرایش پیدا نکنن و یا حداقل آگاهانه نسبت به این قضیه برخورد بکنن.
من جا داره که تشکر بکنم، نکات خوبی رو توی راهکارها فرمودن آقای حسینی، اما یه توجهی رو میخوام بدم خدمت شما و همه شنوندگان.
بله.
این که الان جریان شیطانگرایی، جریان فراماسونری، جریان کابالیسم، جریان نیو ایج، نیو تات بیش از 2000 خورده جنبشی که تو دنیا فعالن، جز فعالترین ها هستن، بیش از 13000 مکتب نوظهور معنوی که بیش از مثلا 200 تا 500 تا در واقع پیرو دارن تو جاهای مختلف دنیا وجود دارن، اما 2000 تاشون خیلی فعالن، جمعیت قابل توجهی دارن و بیش از 200 خورده ایشون تو کشور ما فعالن.
200 خورده ای؟
بله 200 بله. خورده ای که میگم خورده ای بخاطر اینکه الان آمار به روز نیست، اگه بگم مثلا 20 تا یکی بگم 27 تا بود 30 تا بود
بله
270 تا بود، نزدیک به 300 تا بیش از 250 تا جریان فعال تو کشور داریم که بعضن داخلی هستن بعضن وارداتی هستن.
درسته.
تو بین اینها بعضن اشتباه فکر میکنیم که خطرناکترین مکاتب مثلا اونهایی هستن که مستقیم دارن با دین مقابله میکنن یا علناً ضدیت ایجاد میکنن که اینها هم تو جای خودش خطرناک هستن.
بله.
ولی جدا از اون بود فرقهشون، بود فکریشون خطرناکی که عرض کردم تو بود فکری جریان شیطانگری و فراماسونی از همه خطرناکترشون داره اومده با اندیشه و به اسم اندیشه داره وارد میشه.
درسته.
نکته ای که میخواستم عرض بکنم که الان تو کدوم مرحله هستن؟ آیا فراماسونی، شیطانگرایی، کابالیسم تو مرحله گسترش نماد هستن یا تو مرحله گسترش مفاهیم؟ به نظر بنده بیش از 5-6 سال عمرم رو روی این جریان گذاشتم. 3 تا انجیل شیطانی رو که از اصلی ترین مانیفست این هاست، به جای اینکه برم مثلا سراغ خواننده ها و ترانه سراهاشون، رفتم حرفاشون و اون اصلشون، منبعشون، مکاتبشون، در واقع کتاب های اصلیشون رو، 5 تا کتاب اصلی آیه لاوی رو، یکیش انجیل شیطانیشه و از مکاتب دیگه هم هر کدوم انجیل های شیطانیشون رو،
درسته،
اصلی ترین حرفاشون رو که ترجمه کردم، احساس میکنم اینها از مرحله گسترش نماد گذشتن. جانشین آیه لاوی پیتر گیلمور توی مقاله دوم انجیل شیطانی خودش میگه که اگه مردم تصمیم گرفتن که از این موسیقی راک و متال و اینها بترسن، تصمیم خوبیه، ولی اشتباه دارن میکنن، چون هدف ما فقط این نیست، هدف ما خیلی بالاتر از اینه، هدف ما اومانیسمه، برتری دادن انسان نسبت به خدا و دین و اینهاست.
بله.
یعنی مرحله‌ای که دارن به سمت گسترش مفاهیم و دین. یه مثال دیگه بخوام بزنم که چقدر تونستن مفاهیمشون رو راحت جا بندازن. ببینید من اینو توی کلاس ها، تو سمینار ها راحت تر میتونم بگم.
حتی آقا بین کلامتون آیا میتونیم اینجوری برداشت بکنیم و اینجوری توی این قسمت جمع بندی بکنیم که با توجه به اینکه دوره و عصری که الان اتفاق افتاده یک عصر بی‌پروایی است نسبت به گسترش این نوع تفکرات و عقاید، روی گسترش مفاهیم دارن کار میکنن و اون گسترش نمادها مال اون دوران خفقانی بود که در واقع نمیتونستن خیلی راحت حرفهاشون رو بزنن، نمیتونستن خیلی راحت ترویج بدن، لذا میومدن یه سری روی نمادگرایی کار میکردن. ولی امروز که دیگه دنیا به این مرحله بی‌پروایی رسیده تو این حوزه ها، میان روی مفاهیم و پیشبرد اون اهداف کلانشون دارن کار میکنن.
آیا این بالاتر تونستن روی لذت مردم سوار بشن؟ مثلا جریان های شیطانگرایی چند تا مؤلفه اصلی دارن.
بله.
روی لذتگرایی خیلی مانور میدن. این که بی خدایی و بی دینی رو نماد روشنفکری میدونن.
درسته.
به آینده بشر منهای دین، خدا، منجی و و و هر مفهوم الوی و بالادستی زیاد تأکید میکنن. اینها ویژگی های مشترک همه این هاست. حالا من به بعضیش تو همون رویای شیطان اشاره کردم که فرصت نیست اگه بخوام دونه دونه اینها بپردازم. در مقابل خدا رو اصلا این چیز مرده میدونن. شما ببینید سریال لاست، سریال فرنچ، سریال سوپرنچرال و سریال های دیگری که ساخته شده، سریال های قدر و قوی و پرخرج هالیوودی، همه داره توی این مفهوم مشترکن که میگن خدا مرده یا مثلا استفاده برفته، معلوم هم نیست مرده یا زنده.
درسته.
این مفاهیم الان رو گسترش مفاهیم دارن کار میکنن. یک نمونه از مفاهیمی که تونستن کار بکنن، داشتم عرض میکردم که توی سمینار رو حتی میتونم بگم تا تو رسانه که سوء استفاده نشه، چون بعضا مفاهیم رو میگیرن یکم تغییرش میدن خرابش میکنن.
درسته.
من نمیخوام بگم جشن تولد نگیریم، اما این اولین بار که مسئله جشن تولد گرفتن رسانه‌ای شد، آیا آنتوان لاوی جلو دوربین رفت و دو بار برای او جشن تولد گرفت، خودش نقش کسی بود که تولدش بود و برایش داشتن جشن تولد می‌گرفتن.
درسته.
و حالا همین کلاه مخروطی شکل و بیا شمارو فوتخون و ببینید، ایشون توی انجیل شیطانی خودش میگه مقدس ترین روز یک شیطانگرا روز تولد خودشه، نه روز تولد دیگه. من اینو به شاگردام تو سمینارها راحت‌تر میگم، میگم بچه‌ها ببینید الان کاری کردم با ما، من حتی گاهی من مذهبی اگه نیمه شعبان رو جشن نگیرم احساس نمی‌کنم چیزی کم شده از من،
ولی اگه تاریخ تولدتون یادتون بره یا تاریخ تولد اطرافیانتون یک امر
خیلی قبیحه، تونستن کاری کنن که مفهوم اینقدر جا بیفته که تو روز تولدت مقدس‌ترین روز زندگیت باشه. اون چیزی که شیطان گرایی داره میگه اینه، میگه تو باید از همه برتر باشی در نزد خودت، باید یک انسان دارای نخوت و تکبر بالایی باشی که اصلا دیگران آدم حساب نکنی.
بله
الان دارن روماها کار میکنن، یعنی داریم به جایی میرسیم تو سبک زندگیامون که اینجوری باشیم یا نه.
درسته.
اگر داریم به این سمت میریم یک آلارم، یک احساس خطری بکنیم که از اون نمادها گذشتن، این مفاهیم داره جا میفته. اما با ادبیات خیلی زیرکانه، ادبیات خیلی نرم و شیرین که ما رو دارن دچار اون خطر میکنن.
چیکار بکنیم
عزیزان؟ چیکار باید بکنیم؟ حالا تو اون بحث جشن تولد میگم عزیزان، شما نباید بگید برای من بگیر، دیگران باید حواسشون باشه که تو براشون عزیزی. به جای جشن تولد جسمتون که جسمتون مقدس باشه، روحتون رو چه اشکالی داره؟ مثلا من روز برای بچه‌م، تو بچه است پسرم، روز تولد حضرت علی اصغر به عنوان یک نوجوان اسلامی و بعد میگم تو نمونه اون مثل اون میتونی باشید، نمونه الگوی تو، اون روز رو برای تو روز تولد میگیرم، روز جشن تو، روز سرورتو میگیرم، برای دختر روز عرس معصومه بعد از تولدشون، اون روزی که به سن تکلیف میرسن، سن تکلیف هم میدونیم خراب کردیم ما دیگه، به جای اینکه بگیم آقا تو تونستی راهی به آسمان پیدا بکنی، تو الان رشد کردی و این روز روز مقدسی باشه، اون رو جشن بگیریم. الان فرض یه کاری کردیم که رو عزا بگیره، من بچه میگم من کی میخوام به سن تکلیف برسم، وای چه بدبختی میخوام بشم من.
درسته.
این که مفاهیم رو اینجوری خراب کردن، به جاش اون مفاهیم رو جایگزین کردن و زیبا کردن، خب تو این مرحله حالا با چه کار کرد؟ ما چند تا سطح راهکار بدیم. یکی راهکاری که برای مسئولینه که باید تو جای خودش بحث بشه و به نظرم مسئولین تنها کاری که میتونن بکنن اینه که جلوی کارهای خوب، کارهای فرهنگی فاخر رو نگیرن و تشویق بکنن.
درسته.
تو رسانه ملی باید وارد بشه، چه رادیو چه تلویزیون، تو حوزه خودش جهاد طبیعی که از آقا فرمودن، از سخنران ها اندیشمندانی که قدر هستن، توانمندن، فضا و عرصه رو میشناسن، میدونن راهکارها رو، از اونها کمک بگیرن. سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از آموزش پرورش گرفته تا سازمان تبلیغات، از هیئاتی که تو کرونا تعطیل شد که بهترین شبکه اجتماعی حقیقی ما بود، یک پیام رو میشد تو کل کشور منتشر کرد اما تعطیلش کردن به بهانه کرونا، الان همه جا باز جز هیئت‌ها، همه جا باز جز مساجد.
درسته.
میخوام بچه‌مون رو بفرستیم کجا؟ میگه برو میتونی برید توی سینما. من نمیگم سینما بسته باشه، اما همچنان که سینما بازه با همون مؤلفه‌ها میشه هیئت هم باز کرد.
بله.
و میشه سینما رو هم یه نظارت بیشتری کرد که سینمای ما اون مفاهیم رو که اون طرفی ها دارن میسازن نشون نده. مثال دیگه بخوام بگم خدمتتون، ببینید الان الگوهای رسانه‌ای ما در سبک زندگی، در این که از کردم این نخوت و تکبر و منیت و تبرجی که هست، چه فرقی با سلبریتی ها و این الگوهای رسانه‌ای خارجی دارن تو فیلم ها؟ حداقل تو سبک زندگیشون هم، نمیخوام بگم همه اما خیلی هاشون.
بله.
خیلی هامون.
بله همینجوریه.
موقعی که جوان الگوهای رسانه‌شون کسان رو میبینه که خارجی‌ها رو ببینه، بعضا سالم‌تره. بعضا بعضی از فوتبالیست‌های رو میبینه که اتفاقا خارجیش، مثلا مسیش، رونالدوش جشن تولد ساده‌تری میگیره تا این آقا که مثلا تو تولد خودش دیگه نابود میکنه، منفجر میکنه همه جا رو.
بله.
ببینید این الگوهای رسانه الان ما نداریم، نیومدیم روش کار کنیم که الگوی رسانه خوب بدیم تو فیلم‌هامون، اشخاصمون و و همه اینها. نیاز داره که خانواده ها نظارت استثنایی ندارن، الان همین که فهم بودن بچه ها رو رها کردن تو شبکه های اجتماعی پای رسانه. ما به بچه هامون تقوای رسانه‌ای نمی آموزیم، تقوای اجتماعی هم خیلی وقتا نمی آموزیم. یادمون رفته که آقا بچه باید قدرتمند باشه، موقعی که میره تو جامعه شکار نشه، باید انقدر بر نفسش تسلط داشته باشه. این همین موقعی که داره وارد فضای مجازی میشه، موقعی که وارد میشه احساس کنه که اینجا فضای حقیقیه، داره تأثیر میگذاره روی او.
درسته.
این قدرت رو داشته باشه، این تقوای رسانه‌ای رو در مواجهه با در واقع اون مفاهیم، اون برنامه‌ها، اون فیلم‌ها، اون شبکه‌ها، اون صفحه‌ها، اون کانال‌ها داشته باشه.
آخه حاج آقا می‌دونید الان بحث رو چیه؟ بحث رو اینه که ما اینقدر دیر عمل می‌کنیم. مثلا همین مبحثی که شما امروز باز کردید، بحث جشن تولد رو، خب ما اینقدر دیر عمل میکنیم، اینقدر این مفهوم اینقدر جا افتاده، جشن جا افتاده، مراسم جا افتاده، که اگر شما امروز میخوای بیای به مخاطبت بگی که آقا این نگاه هم داشته باش به قضیه، نمیگیم کنارش بذار، ولی این نگاه هم داشته باش، یا مثلا
کن، برترش کن، بهترش کن، حداقل از آن خودتش
یه مقدار
از آن خود کن.
آره، یه مقدار دیر، یه مقدار دیر جا میفته. مثلا یا ما گذاشتیم بحث همین ولنتاینی که حالا شاید مثلا چند وقت دیگه هم روزش هستش، ما گذاشتیم این جا افتاده توی خانواده ها، نفوذ پیدا کرده، بعد تازه یادمون افتاده که بیایم یه تاریخ دیگه.
روز ازدواج بوده، روز بله. عشق بوده، نه روز هوس.
دقیقاً درسته، ولی خب همینم میخوام بگم که ما بهش نپرداختیم، یعنی نیومدیم یک روز ازدواجی رو، یک تاریخ مناسبی رو بهش بپردازیم، مثل مثلا تاریخ ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا رو بیایم بولد بکنیم به عنوان روز مثلا گرایش به همسر و اینها.
یکی از اشکالات اینه که ما هیچ وقت اندیشمندانمون رو جدی نمیگیریم.
درسته.
موقعی که میخواد یک اندیشمندی حرف بزنه، میگیم خب اونم یه آدمه، مسئولین باید بله. اندیشمندان رو، رسانه ها باید اندیشمندان رو جدی بگیرن. دو، مسئله فرهنگ مظلوم ترین چیز در کشور ماست.
بله.
شما نگاه بکنید، اگه یک کسی، یک عالم دینی، نه یک استاد دانشگاهی، یک حرف درستی از فرهنگ بزنه،
بله،
بگه حرف شعار این بوده، بگه آقا بچه ها بیاید اگه حرفای دیگر، فرهنگای خوب دیگه از جای دیگه میگیریم، از آن خود کنیم، با مؤلفای فرهنگی خودمون رو بسازیمش، از نو بسازیمش، چقدر مورد هجم قرار میگیره، اصلا چقدر مورد استقبال قرار میگیره اون حرف درستش، و در مقابل چقدر تمسخر میشه.
و کار فرهنگی انصافا زحمت زیادی میخواد، یعنی به راحتی جا نمیفته. اگر اونها دارن، ما مدعی هستیم که اونها دارن اینجوری کار میکنن، انصافا اونها زحمت کشیدن، کار کردن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یه چیزایی رو برای ما جا انداختن که ما خودمون داوطلبانه داریم میریم اجراش میکنیم. بله،
ببینید الان تو کشور ما بودجه فرهنگی 1.5% نیست.
درسته.
1.5% کل بودجه کشور نیست.
بله.
در حالی که این بودجه که الان تصویب کردن برای فرهنگ کل کشور، 2 برابر این داره به بی بی سی داده میشه برای اینکه مردم رو ناامید کنه. و خود مخاطبان میدونن، ولی بعضن چون جذاب‌تر، پرطرفدار پای اون میشینن.
کاملا درست.
وقتی که بودجه خوبی تخصیص داده نشه، دو، اون بودجه که داره خرج میشه تو جاش درست خرج نشه.
بله.
اون کارشناسی که باید بیاد و روی موضوع کار بکنه و استخراج خوبی داشته باشه، این کارو نکنه. بعد خروجی ما به جای اینکه کیفی باشه، دنبال خروجی کمی میگردیم.
کاملا.
فقط که اعدادش زیاد باشه.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که مخاطب با یک اثر درب و داغون، به قول خودمون مچاله‌ای مواجه میشه که بدون سلیقه کار شده، فقط تعدادش زیاده، میگه هیچ کدومو نمیخوام.
جذابیتی براش نداره.
به جای 500 تا دو تای خوب به من بدید، من برام جذابتر، بهتر میپسندمش.
بله.
ولی اون طرف به جای این که دنبال تکثر باشه، الحاکم و تکاثری که قرآن میگه و میگه بده، دنبال چیه؟ اینه که کار با کیفیت ارائه بده.
بله.
اتفاقا او تو باطل خودش داره خوب عمل میکنه.
بله.
من تو حق خودم خوب عمل نمیکنم. و این یه مقدار حس کردم دیگه، از نوع بودجه ریزیش، از نوع سازمان بندیش، از نوع نظام بندی اصطلاحاً جریان های فرهنگی. بعد بعدیش اینه که خیلی وقتا جوری داریم بودجه میدیم که سازمان های فرهنگی رقیب هم دیگه شدن.
درسته.
آموزش پرورش فکر میکنه که باید یه کاری بکنه که مخاطبشو، از مثلا میگم، از سازمان تبلیغات میگه من باید مخاطب از اون بگیرم. بابا همه مخاطب یکی هن.
بله.
اتفاقا باید به اون کمک کنیم، او باید به این کمک کنه. چند تا سازمان داریم تو کشور که بیاد اینها رو با هم همگرا کنه.
بله، باید هم‌افزا باشه. پرورش
رو، صدا و سیما رو، خانواده ها رو، نهادها و سازمان های انقلابی رو، غیر انقلابی رو.
درسته. خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقا، قهرمانی بزرگوار، بسیار عالمانه پرداختید به بحث.
به درد بزرگواران، به درد مخاطبان فریخته برنامه خورده باشه.
انشالله که همینطوریه.
زنده باشید. از عزیز دلمون آقای حسینی تشکر میکنم، تحمل کردم ما رو.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امواج شبهه. اگر فرمایشی دارید شنونده ایم، اگر نه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زنده باشید انشالله. دعا میکنم خداوند بهترین ها رو برای همه ما، همه شنوندگان محترم و همه دوستداران اهل بیت پیامبر رقم بزنه.
الهی آمین. سپاسگزارم. متشکرم.
خب
خدا نگهدار شما. حاج آقا حسینی، برسیم به بحث راهکارهای حضرت عالی برای بحث تو حوزه یکم کلانتر، بحث رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های داخلی، دستگاهی که مسئولن تو این زمینه امور فرهنگی مذهبی، اینها باید چیکار بکنن که اثر این رسانه‌ها رو به حداقل ممکن برسونن.
بله.